یک شاهراه، یک راه مطمئن، پر از حفظ، پر از ایمنی و پر از سلامتی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرد و خیس بود، تو باز میگرد بتباسه، حتی تو گل و باسه.
بوی گل می شفافد در هوای دل بارانی من و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خدا. سلام. وقتی آفتاب پرده شب و کم کم از صورت آسمون کنار میزنه، وقتی روز دستشو میذاره روی خط افق و خودشو یواش یواش بالا میکشه، وقتی سحر مثل یه اسم رمز درای آسمون و بیمنت قفل و کلید باز میکنه، وقتی نسیم صبح میوزه و برکت و لطف میریزه توی دستای رو به خدا، وقتی وعده استجابت میشه شبنم و میشینه روی برگ گلا، یعنی وقت بشارت، بشارت باران.
بی هوای دوست ای جان دلم، جانی ندارم، دردمندم، عاشقم، بی دوست درمانی ندارم. آتشی از عشق در جانم فکندی، خوش فکندی، من که جز عشق تو آغازی و پایانی ندارم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ای کسانی که ایمان آوردید، آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است همواره تسبیح خدا، خداوندی که مالک و حاکم است و از هر عیب و نقصی مبرا، عزیز و حکیم است.
حرفی بگویو از لب خود کام ده مرا، ساقی ز پا فتاده شدم جام ده مرا، فرسوده دل ز مشغله جسم و جان بیا، بستان ز خود فراغت ایام ده مرا، رزق مرا حواله به نامحرمان مکن، از دست خیش باده گلفام ده مرا.
زاری افتادگان بخشش کنن جای
اینکان افتاده زارم خدا
چه دانستم که این سودا مرا زینسان کند مجنون، دلم را دوزخی سازد دو چشمم را کند جیهون. چه دانستم که سیلابی مرا ناگاه برباید، چو کشتیم در اندازد میان قلزم پرخون.
گفته ای زاریم افتادگان بخشش کنم، اینکان افتاده زارم خدا
دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ، ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ، دانی که پس از عمر چه ماند باقی، مهر است و محبت است و باقی همه هیچ. همراه با هم پای صحبت‌های استاد آشوری می‌نشینیم برای شنیدن شرح دلنشین داستان‌های مثنوی مولانا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان گرامی، عزیزان همراه، امیدوارم که اوقات پربرکتی داشته باشید و انشاءالله که به لطف خداوند صاحب دلهای پر نوری باشید. به بیت 3635 از دفتر سوم مثنوی رسیدیم. عنوانش این بود: فرق میان دانستن چیزی به مثال و تقلید و میان دانستن ماهیت آن چیز. صحبتی رو شروع کرد، گفتش ببینید، مثالی زد راجع به رحمت، گفتش ما خیلی چیزها رو نمیفهمیم و میایم قیاس به نفس میکنیم، فکر میکنیم که باید اون چیزی که من میفهمم همون باشه. مثالی که زد مثال رحمت حضرت حق بود، گفتش ما میگیم خداوند رحیمه، ولی نه اون رحیمی که شما هستید یا شما میفهمید. این رحمت، رحمتی فراتر از این چیزا، چیزیه که ما نمیفهمیم. یه مثال فقط برای این که شما بفهمید فرق بین رحمت خداوند با رحمت ما که از روی دردی آمیخته با اندوهه، این فرق داره با رحمت خداوند. رحمت خداوند چیز دیگه‌ایه، ولی برای این که بفهمید مثال براتون زدند. حالا میخواد فرق اینها رو بیشتر برامون توضیح بده. خب بخونیم ببینیم چیه. میگه ظاهر است آثار و میوه رحمتش، لیک کی داند جزو ماهیتش. ما رحمت خدا رو همه جای زندگیمون میتونیم ببینیم، آشکاره، واضحه، همه جا هست، فراموش میکنیم. یه خورده اگر بهوش باشیم، حواسمون جمع باشه، ببینیم همه جا هست، هر لحظه هم هست. منتها ما هرچی رحمت و مهربانی و لطف و نعمت و این چیزاست از یاد میبریم. لیک کی داند جزو ماهیتش، میگه ولی ماهیت رحمت خدا رو کسی جز خود خدا نمیدونه. هیچ ماهیات اوصاف کمال کس نداند جز به آثار و مثال. هیچ کس جز از طریق مثال و خلاصه مثل آوردن و چیزهایی که خودمون میفهمیم نمیتونه حقیقت صفات الهی رو درک کنه. مثلا همین رحیم بودن، مثلا غفور بودن، مثلا تواب بودن، اینا رو هیچ کدومو نمیتونیم بفهمیم. یه مثالی میزنن برای اینکه محصه یه گوشه یه چیزی یه نمی از یم صفات خداوند رو بلکه بفهمیم. حالا مثال میزنه: طفل ماهیت نداند تمت را، جز که گویی هست چون حلوا تو را. خب گاهی مثال های مولانا سخت میشه. میگه مثلا یه قسمتی داریم مثلا رفتارشناسی کودک یا چگونگی پاسخ دادن به کودک. شاید کودک بپرسه که من از کجا به دنیا اومدم، چجوری به دنیا اومدم. میگه خب گفتن این شاید برای مثلا بزرگترها خیلی سخت باشه، چون کودک درکش به این چیزا نمیرسه. مثلا شما بخواید واژه با همسر بودن رو به کودک بفهمونید، میگه چی میگید؟ میگید که مثلا شیرینه. اینجوری مثال زده، مثالی میزنید که این درک کنه. مثلا اگر بخواید شیرینی رو بگید به حلوا مثلا تعبیر میکنید. البته خب خودتون مراجعه کنید به این ابیات راحت‌تر متوجه میشید منظورم رو. چی بود ماهیت ذوق ما مثل ماهیات حلوا این متا؟ میگه شما هرچی هم به کودکی که نابالغه میخواد بالغ شه یه سری مسائل رو باید بهش بگید، هر چقدر هم شما مثال بزنید اون نمیتونه اصل مطلب رو بفهمه، بلکه یه گوشه ای از این مطلب رو شاید متوجه بشه. لیک نسبت کرد از روی خوشی با تو آن عاقل چو تو کودک وشی. میگه حالا این مثال رو شنیدی، همین رو بیا بارگذاری کن روی نسبت بین خردمندان و انسان، یا بین مثلا حقایق بالا و فهم مردمان این زمین. میگه خب خردمندان هم وقتی میخوان چیزی رو به شما بفهمونند میان از مثال و قصه و داستان استفاده میکنند. همین که از این مثال ها استفاده میکنند، اولا کل داستان رو نمیتونند بگند چون ما قدرت درکش رو نداریم، ولی میتونند یه مسئله بهمون بچشونند که بفهمیم حدودا کدوم وره به چه صورته، تا بداند کودکان را از مثال که نداند ماهیت با عین حال. میگه این کار رو میکنن برای اینکه کودک از روی مثال بتونه بفهمه، ولی هرچند نمیتونه پی به اصل موضوع ببره. پس اگر گویی بدانم دور نیست، ور ندانم گفته کذب و زور نیست. میگه خب حالا به یکی اومدند مثلا گفتن رحمت خدا رو میدونی؟ میگه میدونم. میگه خب خیلی دروغ نگفتی. میگه خب تعریف کن. میگه این رحمت اینه و فلان و فلان، رحمت مثل رحمت ما و فلان. میگه خیلی پرت نگفتی، یه گوشه ای از این رو گفتی، پس یه چیزایی میدونی. ولی اگر از اون طرف بگی نمیدونم رحمت خدا یعنی چی، بازم دروغ نگفتی، بازم اشتباه نکردی، چون واقعا تو نمیدونی رحمت خداوند یعنی چی. گر کسی گوید که دانی نوح را، آن رسول حق و نور روح را، گر بگویی چون ندانم کان قمر هست از خورشید و مه مشهورتر، کودکان خرد در کتاب ها وان امامان جمله در محراب ها، نام او خوانند در قرآن صریح، قصه اش گویند از ماضی فصیح، راست گو دانیش تو از روی وصف، گرچه ماهیت نشد از نوح کشف. خب این 4 تا 1 2 3 4 5 تا بیت رو باید با هم میخوندم، چون دوباره مثال دیگه ای زده. مثلا میگه یکی میاد ازت میپرسه میدونی نوح کیه، حضرت نوح کیه؟ تو میگی خب معلومه که میدونم، اون رسول خداونده، به قول بیت نور روحه، چطور امکان داره ندونم یه همچی ماهی که از خورشید آسمان و ماه آسمان مشهورتره؟ حضرت نوح رو حتی توی کتاب‌های بچه‌ها هم نوشتند، از حضرت نوح پیشوایان ما توی معابد و مساجد بسیار صحبت کردند. اسم حضرت نوح رو توی قرآن ما میتونیم صریح بخونیم، قصهش رو میتونیم بفهمیم و ببینیم، چطور امکان داره ندونم؟ در بیت آخری که خوندم میگه که درست میگی، دانیش تو یعنی میشناسیش، واقعا همینطوره، از روی وصف اینها رو میشناسی، ولی واقعیت اینه که ماهیت حضرت نوح رو نمیدونی. ور بگویی من چه دانم نوح را، همچو اوی داند او را ای فتا، مور لنگم من چه دانم فیل را، پشه‌ای کی داند اسرافیل را. این سخن هم راست است از روی آن که به ماهیت ندانیش ای فلان. خب در ادامه اینجوری میگه، میگه خب اول پرسیدم که میدونی نوح کیه، میگه آره میدونم، دروغم نگفتی. و اگر حتی تو بگی نمیدونم نوح کیه، نوح رو من نمیتونم بشناسمش، نوح رو کسایی میشناسند که هم تراز نوح باشند، من مثل مورچه‌ای لنگم در میان فیلها به اون بزرگی، من مثل پشه‌ای ام در مقابل مثلا حضرت اسرافیل که از مقرب‌ترین بندگان حضرت حقه، بنابراین من چطور میتونم بشناسم یه همچی بزرگی رو؟ میگه بازم تو دروغ نمیگی، درست داری میگی، اتفاقا در هر دو صورت درست داری میگی. ببین داره نسبت ها رو میگه، حالا توضیح بیشتری در آینده خواهم دادش، بخونیم ادامه‌شو. عجز از ادراک ماهیت عمو حالت عامه بود مطلق مگو. میگه ای عمو، حالا اینجا عمو گفته، ما رو عمو خطاب کرده، میگه ای عمو این رو نگو که مردم ناتوانند از شناخت حقایق، و این یک امر کلیه و حال همه انسان ها همینطوره، زان که ماهیات و سر آن پیش چشم کاملان باشد عیان. یه ادعایی رو داره میکنه که خب به نظر آدم خیلی درست نمیاد. حالا در آینده میگه شما که فکر میکنید درست نیستش این موضوع، معلومه که راهی به جایی نبردید، یعنی من رو داره میگه. ولی اینجا داره میگه که یه سری از علما و عرفا هستند که به این حقیقت صفات خداوند پی بردند و اینها آدمهای کاملی هستند، فکر نکن پیش هیچ کس نیستش. در وجود از سر حق و ذات او دورتر از فهم و استبصار کو. بعد در این بیت میگه که در عالم وجود حقیقتی که از ذات خداوند درکی داشته باشه کو. ذات خداوند درک نشدنیه، ذات خداوند بیشتر از هر چیزی از فهم و ادراک بشر دوره، چون انسان نمیتونه این رو متوجه بشه، بنابراین انکار میکنه. چون که آن مخفی نماند از محرمان، ذات و وصفی چیست کان ماند نهان. با اینکه میگه این حقیقت خداوند از همه نامحرمان پوشیده است، اما حقیقت خداوند در نزد محرمان، کسایی که به جایی رسیدند، آشکاره. آدم وهله اول که میخونه فکر میکنه این بیت با بیت قبلی تعارض داره، ولی تعارض نداره. آقای اکبر آبادی میگن که فکر نکنید تعارض هستش، بلکه وقتی کسی میتونه ذات خداوند رو درک کنه یعنی دیگه خودش نیست، یعنی انقدر بزرگ شده، رسیده به جایی که محو در خداوند شده، بنابراین دیگه کسی که خود خدا شده، محو در خدا شده، خب ذات خداست دیگه، خب عین خداست دیگه. عقل بحثی گوید این دور است و گو، بیز تأویلی محالی کم شنو. میگه صاحب این عقل‌های نظری مثل من که میگه که عجیبه کسی نمیتونه به ذات خداوند دست پیدا کنه، ولی مولانا داره میگه چرا یه عده‌ای هستن که میتونن دست پیدا کنن، میگه که این عقل‌های نظری این حقیقت رو انکار میکنن، میگن که اینکه کسایی هستن به محرم خداوند هستن و عارفانی هستن که میتونن ذات الهی رو بشناسن عقلاً بعید و محاله. بعد جواب میده، میگه قوت گوید مر تو را ای سوست حال، آنچه فوق حال توست آید محال. میگه که ولی باید جواب به اینا داد که شما سوست حالید، شما دنبال عقل نظری هستید، شما نمیتونید به این مرتبه برسید، حالا که نمیتونید برسید دارید انکار میکنید، میگید محاله. واقعیاتی که کنونت برگشود، نه که اول هم محالت مینمود. در ادامه میگه که مگه یه سری از اسرار نبود که یه زمانی برات خیلی عجیب بود و فکر میکردی که هیچ وقت به اینها دست پیدا نمیکنی، مگر الان اونها رو نمیدونی؟ این هم همون حالت رو داره. چون رهانیدت ز ده زندان کرم، تیه را بر خود مکن حبس ستم. چطور نمیبینی که از اون خلاصه زندان ده زندان گفته، ده تا حس ظاهری و ده تا حس باطنی، چطور خداوند اون شما رو رها میکنه از روی کرمش؟ خب اینجا به یک عنوان جدید میرسیم، جمع و توفیق میان نفی و اثبات یک چیز از روی نسبت و اختلاف جهت. این رو بذاریم برای جلسه بعد چون وقتم تموم شده. همین، شما با تمام اعتقادهای خوبتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خوشتر از دوران عشق ایام نیست، خوشتر از دوران عشق ایام نیست، بامداد عاشقان را شامی مطربان رفتند و صوفی در سما، عشق را آغاز هست انجام نی. از هزاران در یکی گیرد سما، زن که هر کس محرم پیغام از هزاران در یکی گیرد سما، زن که هر کس محرم پیغام نیست.
امروز سه شنبه 19 خرداد ماه 1405 هنگام اذان صبح به وقت تهران ساعت 3:02 خواهد بود. در این لحظات آسمانی برای هم دعا کنیم.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم،
با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، عزیزانی که همکنون برنامه بشارت باران رو میشنوید. حمید وحیدی هستم در خدمت شما و در خدمت قرآن کریم آیات 73 تا پایان سوره مبارکه زمر. خب این آیات اشاره میکنه به ورود بهشتی ها به بهشت و سکونت در بهشت و صحبتی که اونجا بهشتیان دارن. آیات امید بخشیه. امروزمون رو با این آیات شروع بکنیم. خداوند در آیه 73 می‌فرماید: وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا. اونهایی که در دنیا تقوا پیشه کردن، حدود خودشون رو می‌دونستن، حد خدا رو می‌دونستن، حد انسانیت رو می‌دونستن، حد پاکی رو می دونستن و پا از این حدود فراتر نگذاشتن، گروه گروه به سمت بهشت می رن. حتی اذا جاؤوها، تا می رسن به درب بهشت و فتحت ابوابها، درهای بهشت قبلش بسته است، برای اونها باز می شه، به افتخار اونها باز می شه. فتحت ابوابها، تمام درهای بهشت باز می شه. و قال لهم خزنتها، اون کسانی که مالک بهشتند و فرشته های موکل بر بهشت هستند، میگن سلام علیکم، سلام میدن. پس این کلمه سلام دادن، سلام علیکم، یک کلمه بهشتیه. وقتی ما به هم میرسیم و این کلام رو به هم دیگه میگیم، یه کلامی از بهشت داریم به هم دیگه هدیه میدیم. شنیدید میگن مثلا فلان میوه ها بهشتیه، میگن انار یک میوه بهشتیه، انگور یه میوه بهشتیه. سلام هم یک کلمه بهشتیه. سلامون علیکم، تبتم، چقدر شما پاکیزه زندگی کردید، چقدر شما پاکید، چقدر شما تمیزید. اینا رو مامورین بهشتی میگن. فدخلوها خالدین، داخل بهشت بشید برای ابد، برای یک زندگی دیگه بی پایان و ابدی. خب وقتی بهشتی ها چنین استقبالی رو از خودشون میبینن، در نهایت شادمانی و خوشحالی میگن و قالوا الحمد لله الذی صدقنا وعده. حمد و سپاس و ستایش برای خدایی است که وعده خودش رو صادق داشت، وعده داده بود ما اگر پاک زندگی کنیم مهمان بهشت او بشیم. و اورثنا الارض، ما وارثان زمین شدیم. حقیقت زمین مال مؤمنینه، بله ظواهر زمین گاهی ثروتی، قدرتی، حکومتی، سیاستی مال بعضی ها میشه، اما حقیقتا زمین ارث چه کسانی است؟ نتبوأ من الجنة حيث نشاء. این جمله در قرآن فقط همین جا اومده، هیچ جای دیگه تکرار نشده. جالبه این ها مثل که یک دسته خاصی هن که وارد بهشت شدن. میگن ما هر جای بهشت بخوایم باشیم میتونیم باشیم، چون شاید بیاد دست بهشتی ها که در رتبه های پایین تری هستن فقط یه جای مشخصی دارن، از اون جای مشخصشون نمیتونن عدول بکنن برن جای دیگه. اما اینا کسانی هن که میگن ما هر جا بخوایم تو بهشت میتونیم باشیم. فنعم اجر العاملین. و چقدر خوب است اجر کسانی که عمل به دستورات الهی میکنن. و ترى الملائکه حافین من حول العرش. خداوند میفرماید که و فرشته ها رو میبینی که به دور مسند فرمان روایی عالم به دور عرش الهی دارن طواف میکنن. یسبحون بحمد ربهم، تسبیح الهی رو دارن. و قضی بینهم بالحق، و قضاوت اون روز به حق انجام میشه، قضاوت بین بندگان. و قیل الحمد لله رب العالمین، و گفته میشه که حمد و سپاس و ستایش مخصوص پروردگاری است که رب عالمیان است. چقدر زیباست، چقدر قشنگه، چقدر همه چیز توحیدیه. سخنی که از فرشته ها شنیده میشه، استقبالی که از مؤمنین میکنن، چه عزتی برای مؤمنین قائلن و جایگاه ابدی اونها رو به اونها نشون میدن و اونها رو دعوت میکنن در اون جایگاه ابدی. بشنویم این آیات رو با صدای استاد مرحوم عبدالباسط محمد عبدالصمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا